الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فرق آدم مؤمن و آدم غير مؤمن، البته مؤمن به اصطلاح قرآن به من عرض می کنم، نه مؤمن به اصطلاح عرف را. پس اول این اصطلاح را عرض بکنم، در میان ما در عرف ما اینطور معروف است که به بعضی از افراد میگیم مؤمن، میگیم فلان کس مرد مؤمنی است. مقصود این است که مرد عابد و متعبدی است، یعنی واجباتش انجام میدهد و مستحبات هم زیاد انجام میدهد، زیارت میرود، نافله میخواند، ذکر زیاد میگوید. اما یک فرد دیگری که دارای این مشخصات نیست بهش میگیم فلان کس آدم مؤمنی، یعنی آدم مقدس معابی نیست. این اصطلاح عرف است. ولی یک اصطلاحی هم قرآن دارد. قرآن به بعضی از مردم میگوید مؤمن، به بعضی از مردم دیگر میگوید کافر و غیر مؤمن. مؤمن به اصطلاح قرآن یعنی چه؟ یعنی صاحب ایمان، اون کسی که دارای ایمان است. غیر مؤمن یعنی کسی که فاقد ایمان است. ایمان یعنی چه؟ از خود ایمان شروع بکنیم. ایمان به چی؟ قرآن که مردم را دو دسته می کند به مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن یعنی دارای ایمان و غیر مؤمن یعنی فاقد ایمان. ایمان یعنی چه؟ ایمان مربوط به دل است، مربوط به قلب است، مربوط به اعتقاد است و این باز نص قرآن مجید است. قرآن اینطور حکایت می کند عده‌ای از اعراب، یعنی عربهای بادیه نشین، آمدن خدمت پیغمبر اکرم و گفتن آمنا یا رسول الله، ما ایمان آوردیم. آیه قرآن نازل شد، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یعنی گروهی از اعراب بادیه نشین آمدن پیش تو و گفتن ما ایمان داریم. به اونها این طور بگو شما نگویید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم. اسلام آوردن یعنی شهادتین را به زبان آوردن، ولی ایمان مربوط به دل و مربوط به قلب است، مربوط به اعتقاد باطن است. هنوز ایمان در دل شما مردم نفوذ نکرده است. خوب. پس از اینجا میفهمیم که ایمان یک واقعیتی است، یک حقیقتی است مربوط به روح انسان، نه مربوط به بدن انسان، نه مربوط به پیشانی انسان که مثلا آثار سجده داشته باشد یا نداشته باشد، و نه مربوط به زبان انسان که زبان انسان متذکر خدا باشد یا نباشد، بلکه به ریشه این امور که عبارت است از یک حالت قلبی
و از یک حالت فکری و از یک حالت اعتقادی. تا اینجا مطلب معلوم شد؟ آقایان توجه بفرمایند، یه خوردی پذیرایی ها دیگه باید به کلی قدغن باشد و حتی جمع کردن اینها که حواس من پرت میشه. صلواتی ختم کنید. خیلی خوب، پس ایمان یه چیزیست مربوط به روح انسان. شما میپرسید ایمان، ایمان به چی؟ بگویم ایمان به خدا، بگویم ایمان به صفات خداوند، بگویم ایمان به رسالت پیغمبر و به نزول وحی بر پیغمبر، بگویم ایمان به معاد، به این که معادی هست. بله، همه اینها درست است، ولی خود قرآن تمام اینها را در یک کلمه جمع کرده است که من اون یک کلمه را فقط میخوام توضیح بدهم و وارد بحث خودم بشوم. اون کلمه، کلمه است که در اولین آیه به یک اعتبار و در سومین آیه به اعتبار دیگر در سوره بقره ذکر شده است. در سوره بقره اینطور میخوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون. کلمه الذین یؤمنون بالغیب، اونها که به حقایق نهانی ایمان دارند، این یک کلمه است به جای چندین کلمه. در الذین یؤمنون بالغیب ایمان به خدا هست، ایمان به صفات پروردگار هست، ایمان به ملائکه و نزول وحی هست، ایمان به نبوت انبیا هست، ایمان به معاد هست، ایمان به بسیاری از حقایق نهانی هست، ایمان به دستگیری های نهانی و غیبی در یک شرایط معین هست. الذین یؤمنون بالغیب. حالا این کلمه غیب را من تا اندازه‌ای که متناسب با این جلسه باشد شرح بدم، بعد دنبال عرایض عرض کنم. آقایان، غیب یعنی که فرق آدم مؤمن و غیر مؤمن در ایمان به غیب هست. غیب یعنی که عرض کردم، غیب یعنی نهان، مخفی، پنهان. باز مطلب حل نشد. پنهان از چی؟ الان ما که در این محوطه هستیم، پشت این دیوار از ما پنهان است. پس ایمان به غیب، اگر ما ایمان داشته باشیم که در پشت این دیوار چی میگذرد، ایمان به غیب است. زیر این زمینی که نشسته ایم، اگر الان از ما بپرسند در فاصله 100 متر اگر این زمین رو بکنن، یا 200 متر یا 500 متر، اینجا چیست؟ نهان است از ما. آیا ایمان به غیب این است؟ نه. فردا از ما نهان است. آیا اگر ما ایمان داشته باشیم به قضایایی که فردا واقع می شود، اگر از حالا پیشگویی بکنیم، به اعتقاد داشته باشیم که فردا چه حوادثی پیدا می شود، این ایمان به غیب است؟ نه. حتی گذشته از ما پنهان است، ایمان به گذشته غیب است؟ نه. پس مقصود از ایمان به غیب چیست؟ ایمان به نهان چیست؟ نهان از چی؟ اینجا باید توجه بفرمایید. آقا، یه چیزهایی هست که حواس ما، حواس، حس حس باصره، حس سامعه، حس لامسه، حس ذائقه، حس شامه، و به قول بعضی بیش از اینها هم ما حواس داریم، ولی از همین نوع. یه چیز هست در این عالم که با این حواس ما قابل ادراک است. پشت این دیوار الان از ما مخفی است، ولی ما اگر برای ما این امکان هست که با چشم خودمون اون چی که در پشت این دیوار میگذرد ببینیم، یعنی از چشم ما نمیتواند پنهان باشد، چشم ما قادر او رو ببیند، گوش ما قادر است بشنود، یا چیزهایی که ذائقه ما قادر است بچشد، لامسه ما قادر است بساید، شامه ما قادر است ببوید. اینها رو میگن شهادت، یعنی چیزهایی که انسان با ظاهر بدنش میتواند اونها رو درک بکند. ما یک قشری داریم، یک پوسته‌ای داریم، یه ادراکات پوسته‌ای داریم که در ظاهر بدن ما تعبیه شده است و در این حدود حیوانات هم دارند، یعنی حواسی که ما داریم حیوانات هم دارند، و احیانا بعضی از این حواس را حیوانات از ما قویتر و نیرومندتر دارند. چشم بسیاری از حیوانات از چشم انسان تیزتر است، گوش بسیاری از حیوانات و از اون جمله سگ از گوش انسان بسیار حساس تر است، شامه بسیاری حیوانات و از اون جمله مورچه، همین مورچه ضعیف، از انسان فوق العاده حساس تر است. شما اگر یه چربی، یعنی اگر یه ظرفی توش مثلا گوشت باشد، تو تاقچه اتاق بگذارید، اگر چشمتون نبیند، به صرف این که وارد اتاق بشوید از روی شامه نمیتوانید بفهمید که الان یه ظرفی که توش گوشت است توی این اتاق تو یخچال مثلا موجود است. ولی مورچه بسیار دقیق تر از اینها را میفهمد و درک میکند، با شامه خودش اینها را درک میکند. و همچنین سایر حواس، اینها رو میگن حواس. اینها که در این حواس هر چرا که انسان به وسیله حواس خودش بتواند درک بکند، او میگن جزء غیب نیست، اون نهان نیست، آشکار است. حوادث فردا امروز بر من نهان است، ولی فردا اون حوادث را من با همین حواس خودم درک میکنم، یعنی شکلی که فردا میخواد پیدا بشود فردا با چشم خودم میبینم، آوازی که فردا میخواد بلند بشود با این گوش خودم میشنوم، غذایی که فردا تهیه میشود با این ذائقه خودم میتونم او رو بچشم. پس اون غیب نیست، باز شهادت است، به اصطلاح قرآن شهادت است. پس غیب چیست؟ غیب عبارت است از این که انسان اقرار و اعتراف داشته باشد که در عالم هستی حقایقی، واقعیتهایی هست که من با پوسته بدن خودم، یعنی با حواس خودم، نمیتوانم اونها را درک بکنم، ولو اینجا حضور داشته باشد، ولی چشم من، گوش من، ذائقه من، لامسه من قادر به ادراک او نیست. یعنی من درباره خودم اینجور قضاوت بکنم، آقا این حواسی که من دارم، این حواس یک وسیله های بسیار بسیار محدودی است که برای تماس پیدا کردن من با دنیای خارج به من دادن. اصلا چشم برای چی به من دادن؟ و برای این که وقتی میخوام در زندگی ارتباط پیدا کنم با این دنیا از راه رنگها و شکلها بتونم راه خودم رو به دست بیارم. همین گوش را برای چی به من دادن؟ یه سلسله چیزهای دیگر است، امواج دیگریست به نام اصوات. اونها را وقتی میخوام در این دنیا کارهای زندگی و انجام بدم اونو باید داشته باشم، همچنین سایر هوا. اما آیا این حواسی که من دارم، این حواس آیا ابزاری است برای من که هر چه در عالم هستی هست با این حواس درک بکنم، به طوری که اگر چیزی را با حواس خودم او را درک نکنم قبولش نکنم؟ نه، اشتباه است. این بلکه بزرگترین اشتباهی که بشر در زندگی خودش مرتکب می شود از بهتر و شکل علمی هم به او می دهد همین است که خیال بکند حواسی که به او در دنیا و در این طبیعت داده شده است، این حواس برای این است که هر که در این دنیا هست با همین حواس کشف بکند، به طوری که اگر چیزی را با این حواس خودش درک نکرد او را نفی بکند، بگه پس نیست و اگر می بود من با چشم خودم می دیدم، با دست خودم لمس می کردم، یا با گوش خودم می شنیدم، یا با ذائقه خودم او را می چشیدم. با اینها پس معنی ایمان به غیب که عرض کردم که تمام چیزهایی که انسان باید به اونها ایمان داشته باشد، قرآن با یک کلمه ایمان به غیب او را بیان کرده است، این است. یعنی ایمان به این که حقایقی واقعیتهایی هست که از حدود حواس من بیرون است. خب پس با چی من وجود او را قبول بکنم؟ راه دیگری البته به انسان داده شده است، دلیل دیگری به انسان داده شده است که از راه اون دلائل می تواند. البته اینم معلوم است، این عرض بکنم، معنای این که قرآن می گوید مؤمنین کسانی هستند که ایمان به غیب میارن، معناش این نیست که پس هر چیزی که به شکل یک امر نهانی به ما گفتن بگیم ما مؤمنیم، ما قبول داریم. مثلا جنگیر میاد میگوید به این که مثلا من یه لشکری دارم از جن، این لشکر من چنین است و چنان است، چنین میکند، چنان میکند، بگیم ها الذین یؤمنون بالغیب به ما گفته از شما به غیب ایمان داشته باشید، پس ما باید به ادعای این جنگیرم ایمان داشته باشیم. نه، این که اون غیب چیست او در جاهای دیگر در قرآن غیر قرآن توضیح داده شده است. نگفتم به هر ادعایی به صورت غیب باید ایمان آورد، بلکه این است منکر غیب نباید بود، منکر حقایق نهانی نباید بود. به این معنا حالا شما اگر بگویید که انسان از چه راهی میتواند ایمان به غیب بیاورد، به چه راهی؟ من عرض میکنم مراحلی دارد این. اولین مرحلش این است که هزارون نشانه در دنیا هست که لااقل جلو انکار غیب رو میگیرد. یعنی انسان را از مرحله نفی به مرحله شک لااقل وارد می کند. شما ببینید امروز معلوم شده است در همین دنیای محسوس و ملموس ما هزارون چیزها هست وجود دارد که ما اونها را حس نمی کنیم، لمس نمی کنیم، با این حواس خودمون لمس نمی کنیم. همین مثال خیلی روشن رو برای شما عرض بکنم. در قدیم و ایام در میان امواجی که در فضا پیدا می شد، تنها موجی را که می شناختن موج صوتی بود. در باب صوت، صدا، از قدیم میان علما بحث بود. این که آدم حرف می زند دیگری می شنود، سنگ به سنگی می خورد، صداش به گوش افراد می رسد، این چطور می شود؟ گفته بودم که ها، این هوایی که شما در اینجا میبینید، یعنی نمیبینید وجودش را باز احیانا در موقع حرکت یا در یه وقت دیگه وجودش را درک میکنید، این هوا مثل آب است. همینجوری که آب را شما به چشم خودتون میبینید موج برمیدارد، یه سنگ وقتی شما توی یه حوض میاندازید چطور موجی ایجاد میکند و موجش پخش می شود و هرچی بیشتر پخش می شود ضعیفتر می شود. شما وقتی که حرف می زنید یا دو تا سنگ به یک دیگر می خورد، در این هوا موجی پیدا می شود. این موج بعد وارد گوش شما می شود. در اونجا دستگاهی پرده است، استخوان است، چکش است، اعصاب است، اونجا را به حرکت در می آورد. وقتی که اون حرکت به اونجا رسید، اون جهازی که در اونجا هست حرکت کرد، شما چیزی را ادراک میکنید به نام صوت. صوت را هم که شما با گوش خودتون میشنوید. دیگه بیش از این بشر نمیتوانست در باب امواج درکی داشته باشد. شما ببینید امروز بشر از راه همین علوم حسی، یعنی از راه قرائنی که همین علوم حسی به دستش داده است، معلوم شده است که آقا غیر از موج صوتی امواجی هست که اساساً طرف نسبت نیست با موج صوتی و حتی نه گوش ما و نه هیچ حسی از حواس ما قادر نیست که اون امواج رو درک بکند، ولی وجود دارد. امواج برقی، امواجی که رادیوها پخش میکنن، بعد رادیوی گیرنده شما در خانتون اونها را تبدیل میکند به موج صوتی، اون موج که مرکز پخش رادیو پخش میکند به صورت صوت نیست. اگر به صورت موج صوتی میبود، باید وقتی که مثلا در تهران این موج پخش میشود، شاید یک ساعت یا یک ساعت و نیم طول بکشد تا برسد به خراسان و شاید بیشتر. میگن این صوت فاصله میان قم و تهران را اگر بنا بشود یک موج صوتی طی بکند، یعنی این 24 فرسخ را، در حدود 20 دقیقه این فاصله، این طول میکشد که این موج صوتی از اونجا برسد به اینجا. بسیار کند حرکت است نسبت به موج برق. شما تو این خونه هستید، اگر مثلا من اینجا که حرف میزنم یه بلندگویی هم باشد، اون بلندگوی در سر مثلا فرض کن 100 متری 200 متری که از اونجا صدا بخواد بیاد، شما اگه اینجا هم صدای منو بشنوید هم صدای این بلندگو که 200 متر با شما فاصله داره صدای او هم بلند باشه بشنوید، همیشه کلمات را به فاصله میشنوید، یعنی یک کلمه را اول از من میشنوید با فاصله لحظه ای صوت رو میشنوید، یعنی طول میکشد تا اینکه موج صوتی بیاد اینجا. ولی شما ببینید رادیو حرف که میزند در لحظه شما میشنوید، یا تلفن که حرف میزنید با خراسان که حرف میزنید مثل اینه که اینجا حرف میزنید. به این سرعت صوت به یک شکل موج برقی، حالا باسیم یا بیسیم، میرود خراسان، به همون سرعت هم برمیگرده اینجا. مثل معروفی هست، میگویم به این که ساعت صدای معروفی هست، ساعت بیگ بون میگن، چی میگن مال انگلستان، میگن مردمی که در اون سر دنیا هستن صدای ساعت را از مردمی که توی اون میدان هستن زودتر میشنوند. یعنی شما که در اینجا اگر رادیو انگلستان رو بگیرید و صدای اون ساعت رو بشنوید، قبل از مردم انگلستان، یعنی اونهایشون که توی اون میدانن، میشنوند. چرا؟ برای اینکه این ساعت برای مردمی که میخواد صدا را از طریق هوا و با موج صوتی میخواد برساند، ممکنه یه ثانیه دو ثانیه طول بکشه، ولی برای مردمی که با موج برقی در ایران میگیرن یک ثانیه که هیچ، یه هزارم ثانیه هم شاید نباشه، یک میلیونیم ثانیه هم طول نمی کشد که میرسد. شما این صدا را از اون آدم انگلیسی که در اونجا هست زودتر میشنوید. این امواج در این فضا وجود دارد. با چه حسی ما میتونیم درک بکنیم؟ با هیچ حسی، فقط با قرائن علمی همینقدر میفهمیم، درک میکنیم. حتی علما میتوانند مثلا طول این امواج را هم به دست بیاورند بدون این که ببینند. پس اجمالا ما میفهمیم بسیار بسیار جاهلانه است که انسان دائره ایمان خودش را، دائره تصدیق خودش را محدود کند، بگه به هر چیزی که مستقیما با یکی از حواس خودم او را درک میکنم. این مطلب را من از اینجا بگذارم. معنی الذین یؤمنون بالغیب چیست؟ آیا فقط این است که ما ایمان داشته باشیم غیبی وجود دارد، خدایی وجود دارد، وحی وجود دارد، ملائکه و فرشتگانی وجود دارند، کتب آسمانی منشأ غیبی دارد، معادی وجود دارد، یا ایمان داشته باشیم امام زمانی وجود دارد؟ ایمان به غیب همین است، به همین جا خاتمه پیدا می کند؟ نه، بالاتر است. ایمان به غیب اون وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم به رابطه میان خودش با غیب داشته باشد. ایمان داشته باشیم که آقا اینجور نیست که غیبی هست جدا، ما هستیم جدا. یعنی ایمان باید داشته باشیم به مددهای غیبی، به کمکهای غیبی، مددهای غیبی. شما در قرآن اینجور، در سوره حمد که البته مال قرآن است که در نماز در قرآن اینجور میخونید: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای خدای نهان پنهان، تنها تو را ما پرستش میکنیم و از تو ما کمک میگیریم، از تو مدد میگیریم، از تو نیرو میخواهیم. استمداد است، استمداد. در راهی که می رویم این نیروهایی که تو به ما داده ای، این نیروها را به کار می اندازیم، ولی باز می دونیم سررشته تمام این نیروها در دست توست. از تو قوت می خواهیم، از تو مدد می خواهیم، از تو هدایت می خواهیم. شب جمعه است، در دعای کمیل اینجور میخونیم: یا رب یا رب یا رب، قو علی خدمتک جوارحی، وشدد علی العزیمت جوانحی، وهب لی الجد فی خشیتک، و الدوام فی الاتصال بخدمتک الی آخر. ببینید، پروردگارا پروردگارا پروردگارا، از به اعضا و جوارح من نیرو بده، ولی در راه خدمت خودت، خودتون را بنده آماده به خدمت نشون میدید، از خدا استمداد میکنید، نیرو میخواهید. نه تنها برای اعضا و جوارح خودم نیرو میخواهم، برای دل خودم، برای عزم خودم، برای تصمیم خودم از تو نیرو میخواهم. خدایا به دل من عزم بده، به دل من تصمیم بده، اراده من محکم کن. اساسا آقایان، از دعا یعنی چه؟ دعا یعنی چه؟ بسیار خوب، ایمان داریم به غیب، غیب برای خودش، ما هم برای خودمون. نه، از اهمیت مذاهب یه نکته ای میگوین، حرف خوبی میگن. یکی از تفاوتهایی که میان فلسفه الهی و میان دین و مذهب هست این است: فلسفه الهی حد اکثر، البته فلسفه های الهی که از مذهب مثل اسلام استمداد نکردن، خدایی به خدایی جدا از عالم، به غیبی جدا از شهادت اعتقاد دارد؟ بله. مثل یه آدم ستاره شناس که مثلا میگوید در منظومه شمسین شمسیه ستاره ایم کشف شد به نام نپتون، در کهکشان چنین چیزی کشف شد. او هست هست نیست نیست، به من چه مربوط؟ ولی در دین عمدش این رابطه ایست که برقرار میکند میان بنده و خدا، میان ما و جهان غیب. از یک طرف ما را وادار میکند به عمل، به کوشش، به خدمت به تعبیر امیرالمومنین. از طرف دیگر به ما میگه آقا یک پیوندهای رابطه‌های معنوی میان غیب به اینجا هست، تو دعا کن، تو بخوا، تو استمداد کن. از یک راه نهانی که تو خودت نمیدونی به هدف میرسی، به نتیجه میرسی. میگه صدقه بده. از یک راه نهانی که تو نمیدونی صدقه رفع بلا میکند. دعا کن، شرایطی دارد دعا. اگر دعا با اون شرایط صورت بگیرد از یک راه نهانی شما استجابتشو میبینی. تصمیم بگیر، از خداوند الهام بخواه در کارها، بعد میبینی موقع معین سر به زنگاه که شد خدا به قلب تو یه الهامی کرد، از غیب به تو مدد میرسن. این خودش مدد غیبیست. البته مدد غیبی شرایطی داره، معناش ایست که با تو خونه هم بشینیم ای غیب بیا به من مدد بده. نه آقا، قانون داره، شرایط داره. پس ایمان به غیب عمده این است که ما ایمان به غیب داشته باشیم و ایمان به مددهای غیبی در یک شرایط معین داشته باشیم. خود وحی، خود نبوت، از وحی مدد غیبی است، نبوت مدد غیبی است، ولی در مقیاس اجتماع بشر، اونجا که پای علم بشر، پای عقل بشر، پای فعالیت بشر دیگه نمیرسد، اونجا که دیگه پای حس اونجا نمیرسد، پای عقل و فکر اونجا نمیرسد، خداوند به وسیله یک عده به نام پیامبران بشر را هدایت میکند، راه نمایی میکند، از غیب مدد میرساند. اونجا که جای عجز بشر است، جای ناتوانی بشر است، دیگه بشر فعالیت خودشی کرده است، کار خودش انجام داده است، ناتوان است، در قدرت اونی است، جای مدد غیبی است، جای کمک غیبی است. قرآن درباره پیغمبر اکرم می‌فرماید که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. این نعمت خدا را فراموش نکنید ای مردم، که شما، یعنی شما مردم، شما بشرها، شما انسانها، نه تنها شما عربها، همه انسانها، همه انسانیت رسیده بودید به یک پرتگاه بسیار خطرناکی، به لب پرتگاه رسیده بودید و انقریبن سقوط قطعی پیدا کرده بودی. خداوند به وسیله این پیغمبر شما را نجات داد، شما را آزادی داد، شما را خلاص کرد، یعنی مدد غیبی. و چقدر برای زندگی فردی انسان و برای زندگی اجتماعی انسان چقدر این ایمان مفید است و چقدر نگه دارنده است. من نمیدونم با یه همچه اشخاص برخورد کرده اید یا نکرده اید. من برخورد کردم و من خودم در زندگی شخصی خودم یه همچه تجربه ها دارم. انسان گاهی اینجور احساس میکند که اگر اون راهی که خدا برای او معین کرده است اگر برود، یه تأییدهایی، یه حمایتهای غیبی نهانی هست بالاتر از عقل او، بالاتر از فهم او، بالاتر از فکر او برای او کار میکند. و چقدر یک همچه ایمانی آدم رو نگه میدارد و چقدر برای زندگی انسان مفید است. یه داستانی دارم الان یادم افتاد، دریغ از این رو نگویم. یکی دو بار دیگه هم یادم هست در سخنرانی ها گفتم. مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه من از نزدیک قبل از اینکه ایشان قم بیان خدمت ایشان ارادت داشتم. بروجرد رفته بودم، در بروجرد خدمت ایشان رسیده بودم. مردی بود در حقیقت با تقوا و مردی بود راستی موحد. نگید آقا هر که مرجع تقلید شد البته موحد هست، چون توحیدم مراتب داره. بله اگر به مقیاس ما به شما حساب بکنه که همه مراجع تقلید خیلی درجات بالاتر از توحید ما به شما رو دارن، ولی وقتی که من میگم موحد یک درجه خیلی عالی رو میگم، یعنی کسی که اساسا در زندگی خودش توحید رو لمس میکرد، توحید رو لمس میکرد، یک اتکا و اعتماد عجیبی به دستگیری های خدا داشت. سال اولی بود که ایشان آمده بودن قم. ایشان تصمیم گرفته بودن برن مشهد، مثل اینکه یک نذرگونه ای در وقتی که بیمار شده بودن، اون بیماری معروف که احتیاج به جراحی پیدا کردن و از بروجرد آوردن و عمل کردن، بعد از او ایشان را به درخواست علمای قم ایشان آمدن قم. در حال بیماری ایشان تو دلشون نذر کرده بودند که اگر خداوند ایشان به شفا عنایت بفرماید بروند زیارت حضرت رضا. بعد از 6 ماه که قم موندن و تابستان پیش آمد تصمیم گرفتن بروند مشهد. یه روزی در جلسه دوستانشون اصحابشون به اصطلاح طرح میکنن این را که من میخوام برم مشهد، رفقا کسی اگه همراه من میاد اعلام بکنه کی همراه من میاد. اصحابشون عرض میکنن که بسیار خوب بهتون عرض میکنید، یکی از اصحاب خاصشون که فعلا از مراجع تقلیدم هست برای من نقل کرد، گفت ما دور هم دیگر نشستیم کنکاش کردیم، فکر کردیم مصلحت نیست آقا برن مشهد. چرا؟ گفتن آقا را راستن میگفتن در اون وقت ما میشناختیم ولی هنوز مردم ایران نمیشناختن، مردم تهران نمیشناختن، مردم خراسان نمیشناختن. بنابراین تجلیلی که شایسته مقام این مرد بزرگ هست نمیشود. بده ایشان یکی دو سال دیگه بمونن نظر شدن که صیغه نخوندن که نظر شرعی باشد، تو دلشون نیت کردن. بعد که ایشان معروف شدن و مردم ایران شناختن ایشان را و تجلیلی که شایسته ایشان هست شد، اون وقت ایشان برن. تصمیم گرفتیم اگه بار دیگه ایشان فرمودن منصرفشون. بعد چند روز دو مرتبه در جلسه گفتن ها از آقایان کی همراه من میاد. دوستانشون هر کدام یه حرفی زدن، هی بهانه تراشی. کسی گفت آقا شما تازه از بیماری برخاستید و واقعا اون وقت با اتومبیل هم بود دیگه، این وسایل هواپیما قطار هم نبود، ناراحت میشید، ممکنه بخیه ها باز بشود. یکی چیز دیگه گفت، یکی چیز دیگه گفت، ولی از زبان یکی از رفقا درد کرد مطلب که ما چرا میگیم نرید مشهد. یه جمله ای گفت که آقا درک کرد اینا که میگن نرو مشهد به خاطر این است که هنوز مردم ایران شما رو نمیشناسن، تجلیلی که شایسته شماست به عمل نمیاد. اون آقا برای من نقل کرد، گفت تا این جمله رو شنید تکانی خورد. اون وقت ایشان 70 سالش بود. گفت 70 سال از خدا عمر گرفتم و خداوند تفضلات زیادی به من کرد و هیچ یک از این تفضلات تدبیر نبوده، همه تقدیر بود. من فکرم همیشه این بوده ببینم وظیفم در راه خدا چیست. هیچ وقت فکر نکردم که من در راهی که میرم ترقی میکنم، تنزل میکنم، شخصیت پیدا میکنم، شخصیت پیدا نمیکنم. فکرم همیشه این بوده وظیفه خودم انجام بدم، هر چی پیش آمد تقدیر الهی و خداوند در این 70 سال تفضلاتی به من کرده است و هیچ کدام تدبیر نبوده است و همه تقدیر بوده است. زشت است در 70 سالگی خودم برای خودم تدبیر بکنم. وقتی که خدایی دارم، وقتی که عنایت حق رو دارم، وقتی که خودم را به صورت یک بنده و یک فرد میبینم، خدایم من فراموش نمی کند. خیر میرم و دیدیم این مرد تا مرد روز به روز خداوند بر عزت این آدم چقدر افزود، چقدر افزود. حالا اینه داشته باشید، آقا آیا تنها آیت الله بروجردی علیاذ بالله قوم خشی با خدا داشت که مورد تفضل و عنایت حق باشه؟ البته حسابی دارد، امدادهای الهی حسابی دارد، امدادهای الهی به افراد حسابی دارد، امدادهای الهی به اجتماعات حسابی دارد، امدادهای الهی به بشریت حسابی دارد. پیغمبر اکرم فرمود درباره مهدی موعود: یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و زلائل و زلازل یرضا عن ساکن السماء و ساکن الارض و یقسم المال سهاهن. قالوا و ما سهاهن یا رسول الله؟ قال یقسم بینهم بالسبیه. خدا هرگز دنیا را بی صاحب نگذاشته و بی صاحبم نخواهد گذاشت. اون وقتی که کار دنیا میکشد به اون جایی که واقعا بشریت در خطر است، خدا بشریت را به وسیله یک بشر نجات میدهد. در این جلسه ای که دیشب در یکی از دانشگاه های این شهر، دانشگاه صنعتی آریا مهر بود، جلسه عظیمی هم بود، در اونجا این حرف را عرض کردم. با آقایان گفتم به این که هیچ میدونید الان چگونه بدبینی نسبت به آینده بشریت در روشن فکران جهان پیدا شده است؟ و هیچ میدونید که این بدبینی با مقیاس علل و عوامل ظاهری بجاست؟ ما مسلمان قدر این نعمت نمیدونیم. ما الان مثل مردم 100 سال پیش فکر میکنیم، مثل مردم 200 سال پیش. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم، میگیم آقا این زمین و این اوضاع و این زندگی، خب بعد از ما هست، 100 سال دیگه هم هست، 200 سال دیگه هم هست، 500 سال دیگه هم هست، 1000 سال دیگه، شاید 10000 سال دیگه هم هست. ما پیش خودمون میگیم دلیلی ندارد که نباشد، دلیل ندارد که بشریت منقرض بشود. اما یک عده به اصطلاح روشن فکران امروز در دنیا هستند. راسل در کتاب امیدهای نو میگه عده زیادی هستند معتقدند بشریت دوران خودش رو تمام کرد، دورش تیز انقراضش رسیده است. او میگوید یکی از کسانی که چنین بدبینی به آینده بشریت دارد اینشتین است. معتقدن اینها، یعنی پیشبینی میکنن، میگن بسیار نزدیک است، یعنی نزدیک به ذهن است، یعنی صدی 90 اینجور احتمال است. به تعبیر او که بشر با یک مهارت شگرفی خودش رو به کلی نابود کند، چون خودش رسونده، توسعه داده، وسائل عرض کنم نیروهای مخرب رسیده به جایی که قدرت از میان بردن بشریت الان پیدا کرده. در گذشته همچنین چیزی نبود. در گذشته ها خطرناکترین مردم اگر پیدا می شدن، مجنون ترین افرادم اگر پیدا می شد و بزرگترین قدرت های وقت را اگر می داشت، چه کار می تونست بکنم؟ یه وقت مثلا 100000 نفر را یا 50000 نفر آدم را می کشت. گفتن سبحان الله. ببینید حجاج ابن یوسف 30000 نفر آدم را کشت. خب بیشتر نمی تونست بکشم، تمدن اون عصر اجازه نمیداد. مگه با شمشیر و با نیروی جلاد و آی گردن این رو بزن، آی شکم این رو سفره کن، مگه چقدر آدم میشد بکشه؟ آدم 10 سال 20 سال هم که حکومت بکند، 30 سال هم که حکومت بکند، روزی هم 3 نفر 4 نفر های گیر بیاره بکشه، آخر چقدر میشه؟ تو میشه 30000. دیگه بیش از این که نمیشه. یا مثل اون سزار اسکیس، اون امپراتور و خونخوار روم که بشود، حد اکثری که میتوند جنایت بکند چی؟ جانی بلفترم باشد. میرود روی بلندی میستد، میگه این شهر آتش میزنی، بعد شهر آتش میزند، شهر گر میگیرد، لذت میبرد، ولی دنیا را مگه میتونه آتش بزنه؟ ابدا. تازه شهری که اون وقت آتش میزدن، در اون وقت هم اگه میشد شهری به اندازه تهران وجود پیدا کنه، اصلا وسائل اون روز اجازه نمیداد شهری به این وسعت و این عظمت، شهری به این وسعت و این عظمت مثل تهران و شهرهای بزرگتر مولود این تمدن جدید است. ولی امروز تمدن بشریت رسیده به جایی که اگر یه سزار پیدا بشود، یعنی یه قدرت درجه اول دنیا پیدا بشود، یه جنون عالی اگر به کلش بزند، تمام بشریت از بیان رفته است. آدلایر صدر اعظم آلمان گفت اگر جنگی دیگر در بگیرد، اگر جنگ سوم جهانی رخ بدهد، غالب و مغلوبی دیگه وجود ندارد. نه غالبی وجود داره نه مغلوبی. یعنی تا حالا جنگ‌های دنیا یکی غالب بوده و دیگری مغلوب، ولی اگر جنگ جهانی دیگری میان قدرت‌های درجه اول جهان صورت بگیرد، غالب و مغلوب وجود نداره. یعنی غالب و مغلوب هر دو از میان میروند. خب راستی هم روی شرایط ظاهری حق با کی هاست؟ حق با بدبین هاست. اگر حساباشو بکنیم، دنیایی که راستی راستی روی انبار باروت هست، از انبار باروت هم خطرناکتر. وقتی خیلی میخواستن موضوع را مبالغه کنن، میگفتن انبار باروت، انبار باروت، انبار باروت، انبار باروت یعنی چه؟ 100 درجه بالاتر از انبار باروت. دنیایی که از میان رفترش با فشار دادن روی چند تا دگمه میسر است، حق با اونهاییست که بدبینن به آینده باشن. راستی هم روی علل ظاهری هیچ دلیلی نداره که بدبین نباشیم. باید هم بدبین باشیم، باید هم هیچ امیدوار نباشیم که بچه های ما بتونن یه عمر طبیعی عادی رو طی کنن، یا بچه های خودشونه ببینن با این دنیایی که ما امروز داریم میبینیم. با ما میرود تو کره ما، کم کم اونجا را از سکونت میکند، از اونجا میتوند تمام زمین را منهدم بکند اگر بخواد جنونی به کلش بزند. تنها یکی دست، تنها یکی دست الهامیست که ما از دین میگیریم. الذین یؤمنون بالغیب، میگیم آقا برای بشریت، البته در گذشته به مقیاس‌های کوچک، به مقیاس‌های قبیله‌ای، به مقیاس‌های نمی‌دونم که کشوری، به مقیاس‌های یه خودی بزرگتر اقلیمی، از این خطرات پیش آمده، ولی جهان صاحبی دارد خدا نام، به یه وسیله خداوند حفظ کرده است. وقتی هم که خطر به مقیاس جهانی به وجود بیاد، باز لطف الهی از عالم گرفته نمی‌شود. الذین یؤمنون بالغیب، بلکه برعکس، نه تنها سخن از نجات دادن بشریت است از این جنونها و از این نبوغها. چه حرف خوبی میزنه گاندی، میگه اروپا آگنده است از جنون و نبوغ با هم. میگه این نوابغشون هم مجانین، این نبوغهای توأم با جنون. صحبت این نیست از نظر منطق دینا، از نظر الذین یؤمنون بالغیب، از نظر خبرهایی که از طریق دین ما گرفتیم، میگیم به الله از نظر اصول ظاهر که حرفا درست، یعنی حرفا خیلی بعید است، ولی ما با الهام دینی اینجور میگیم. میگیم نه آقا اینجور نیست، راحت ما میخوابیم از این جهت، یعنی خیالمون از این که بشریت به کلی نیست و نابود بشود از این جهت راحت است. هر چه در گذشته بوده مقدمه ایست برای اون چه که در آینده پیش میاد. ما آینده ای در جلو داریم که این آینده در اونجا به تعبیر اسلام عقل ها کامل می شود. حدیث دارد که خداوند، نمیگه امام زمان، میگه در اون دوره خداوند دست لطف خودشو بر سر بندگان می گذارد. حتی کملت عقولهم و بعد بلغت احلام هم قریب این، خدا دست لطفش به سر بشر میگذارد، بشر عقل خودش باز مییابد، عقلش کامل میشه، دیگه این بیعقلی ها رو خود به خود نمی کند. میفرماید در اون دوره عمرها طولانی تر میشوند، بهداشت مردم کامل تر میشوند، امنیت به حد کامل برقرار میشوند. یصطلح فی ملکه السباع، درندگان با یک دیگر صلح میکنند، کاسگین و جانسون هم با هم دیگر صلح میکنند. یخرج الارض افالیز کبدها، زمین اینقدر منابع نیرو و ذخیره ها دارد الا ماشاءالله. تازه شما کجاهاشو پی بردید؟ میگید 3 میلیارد 4 میلیارد زیاد است، به 5-6 میلیارد برسد دیگه زمین نمیتونه، نه بیش از اینها میتواند. زمین و حد اکثر نیرویی که دارد، گنجهای مدفونی که دارد در اختیار بشر میگذارد. زمین آسمان برکات خودش رو میباره. اون وقت وقتی که ما روی الهام مذهبی به این چیزا مطالعه میکنیم، همین دنیای روشن به اصطلاح امروز رو میبینیم، میبینیم نسبت به دنیایی که دین به ما نوید میدهد چنین دنیایی خواهد بود در انتظار ماست، خواه اون که ما شخصا به اون دنیا برسیم یا نرسیم، یعنی به اون دوره برسیم یا نرسیم، تازه مثل ما مثل مردمی است که از یه تونل دارن عبور میکنن. تونل در ذات خودش تاریکه، یه عده چراغ‌های مصنوعی برقی هم کشیدن روشن باشد، تازه باید از این تونل بیام بیرون. وقتی که آمدن بیرون به یک فضای بسیار باز و به یک فضای بسیار روشن که روشنیش روشنی طبیعی باشد، عدالت به معنی واقعی برقرار باشد، امنیت به معنی واقعی برقرار باشد، آزادی به معنی واقعی برقرار باشد، توحید به حقیقت خودش اون توحید طلوع کند، غروب بکند، طلوع بکند ببخشید و ظاهر بشود و روشن بکند دنیا را. اولم یرو ان الله یحیی الارض بعد موتها، قرآن میگه که نمیبینید به چشم خودتون خدا چطور همین زمین مرده را بعد در یه بهاری که میرسد چطور زندش میکند؟ در احادیث ما اینجور تفسیر شده، این اختصاص نداره به این زمین، زمین اجتماع بشر هم اینجور است. اگر شما دیدید یه روزی فساد زیاد شد، فساد جهانگیر شد، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس شد، تمام عالم یک مرتبه مثل فصل زمستان مرد، مایوس نشید، نگید دیگه آقا دنیا رو زمستان گرفت، دیگه دوره بهار منقضی شد، خیر باز بهاری خواهد آمد. این معنی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به نهان و ایمان به مددهای غیبی و نهانی. منتهاش مددها هر کدام برای شخص با مقیاس شخصی، برای اجتماع کوچه به مقیاس اجتماعی، برای جهان بشریت به مقیاس جهانی، حکومت واحد جهانی، سراسر عدالت، سراسر امنیت، سراسر برکت، سراسر رفاه، سراسر آسایش، سراسر خوبی و سراسر ترقی. در خاتمه عرایزم این جمله های دعای افتتاح را که شاید اکثر شما حفظ هستید بخوانم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. خدایا تو را قسم می دهیم به حق صاحب امشب که ما را اهل ایمان و اهل منتظرین واقعی فرج او قرار بده. دست ما از دامان ولای اهل بیت به ایمان به حقانیت اونها کوتاه مفرما. خدایا ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما کرامت بفرما. برنامه دیگری هست؟ صلی الله علی محمد.